أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إزالة وهم إياك وأن تزل قدمك من سماء هذه العبارات وتفهم أن نسبة الممكنات إلى القيوم جل اسمه يكون بالحلول والاتحاد أو نحوهما. هيهات أن هذه تقتضي الإثنينية في الوجود، وها هنا إذ محلت الكسرات وارتفعت أغاليط الأوهام، والآن حسحس الحق فستح نوره النافذ في هياكل الماهيات. وقذف بالحق على الباطل. فيدمغه فإذن هو زاهق. وللسنبيين الويل بما يصفون اذ قد بزغ الامر وطلعت شمس الحقيقه وانكشف ان كل ما يقع عليه اسم الوجود فليس الا شان من شؤون الواحد القيوم ولمعه من لمعات نور الانوار فما أقلناه أولا بحسب الوزع والاستلاح ومن جهة النظر الجليل أن في الوجود إلة ومعلولا أدى بنا أخيرا من جهة السلوك العلمي أدى إلى أن المسمى بالإلة هو الأصل والمعلول شأن من شؤونه ورجعت الإلية والتأثير إلى تطور العلة في ذاتها وتفننها بفنونها. لا انفصال شيء منفصل الهوية عنها. فاستقم في هذا المقام الذي زلت في الأقدام واصرف نقد عمرك جوهر روحك في تحصيله لعلك تجد لمعة من مبتغاك إن كنت أهلا لذاك. خب در ابتدا من رود و حلول ماه رجب رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که از این ماه مبارک و به دنبالش ماه مبارک شعبان و بعد ما مبارک رمضان بهره لازم رو ببریم انشاءالله. خب اگر خاطرتون باشه جناب ملا صدرا در اشراق دهم وارد بحث قاعده بسیط الحقیقه شد و بعد قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا رو به صورت اجمالی و تفصیلی توضیح داد و بعد در اشراق 11 با استفاده از قاعده فقر وجودی و تبیینی که از قاعده بسیط الحقیقه بیان کرد نظریه وحدت وجود عرفا رو مبرهن کرد. خب برای اثبات وحدت وجود براهین متعددی رو ذکر کردن که حضرت استاد جواد یعملی در شرح تمهید القواعد 6-7-8 برهان رو ذکر میکنه و نقد میکنه براهینی از سید حیدر عاملی از دیگران، ولی خودشون از برهان بی نهایت بودن و نامتنایی بودن حق تعالی استفاده میکنه بر اثبات وحدت وجود. در اینجا ملا صدرا از فقر وجودی و نظریه فقر وجودی معاصر الله و اینکه حقیقت معلول عین الربط و عین التعلق به علت و واجب الوجود هست، از این استفاده میکنه تا وحدت وجود رو ثابت کنه و نتیجه گرفت که فهو الحقیقه و الباقی شؤونه و هو الذات و غیره اسماء و نعوته و هو الاصل و ما سواه اطواره و فروعه. بعد از این توضیحی که درباره وحدت وجود دادن، یه ازالت و وهمنی در اینجا هست که میگه یه وقت گمان نکنید ما این توضیحاتی که دادیم و نسبت ممکنات به واجب قیوم رو، نسبت فقر وجودی به غنی به ذات دانستیم و به نظریه وحدت وجود رو آوردیم، یه وقت گمان نکنید از این عبارات برداشت بد نکنید که خیال کنید ما حلولی هستیم یا اتحادی هستیم یا معتقد به مثلا این هستیم که واجب الوجود یک عام مجموعی است و اجزاش ممکنات هستند. نه خیر، ما هیچ کدوم از اینا رو قائل نیستیم. وحدت وجود به معنای حلول، به معنای اتحاد، به معنای این که واجب الوجود مجموعه عالم است، همه خدایی، اینا رو قبول نداریم. ما قائل به فقر وجودی بودیم، از فقر وجودی هم منتهی شدیم به این که اصلا غیر از حق تعالی وجودی نیست. چون اگر قائل به حلول یا اتحاد یا همه خدایی بشیم، در واقع قائل به اثنینیت در وجود شدیم، در حالی که فرض اینه با نظری وحدت وجود کسرات اضمحلال پیدا کردن، زوال پیدا کردن. فقط حق آشکاره است و ظهور داره در ماسب الله، اصلا ماسب اللهی نیست. چون همونطوری که توضیح دادم در جلسه قبل، ماسوی الله ذاتاً معدومن و از اون جهت که انتساب به حق تعالی پیدا میکنن و ظهور حقاً وجود مجازی پیدا میکنن و حقیقتاً فقط حق تعالی وجود داره. ماسوی الله معدومن، ذاتن وجود مجازی دارن انتساباً الالله تبارک و تعالی، اما حلول و اتحاد و همه خدایی در واقع کثرت رو قائله. ما در نظر وحدت وجود کثرت رو کنار گذاشتیم. لذا اینهایی که خیال میکنن وحدت وجود یعنی حلول، مثلا یا هر موجودی که در این عالم است واجب الوجود است، یعنی به این معنا که واجب الوجود متعدد متکثره، پس در واقع قائل شده به کثرات وجود. به نظر وحدت وجود کثرت وجود قبول نداره، پس معلومه این آقای نفهمیدن نظر وحدت وجود چیه. وحدت وجود قائل به کثرت و اثنینیت نیست، وحدت وجوده. یعنی ماسب الله رو میگه ذاتاً معدومن، وقتی نسبت به حق تعالی پیدا میکنن ظهور حق میشون، وجود مجازی دارن. هیچ ربطی نداره به حلول یا اتحاد، که بعضی ها وحدت وجود به حلول اتحاد گرفت معنا کردن. خب این از سر نادانیست. بنابراین میفرماید که این وهم رو ازاله کنید. حواستون باشه ما وحدت وجودی که هستیم قائل به حلول و اتحاد نیستیم. و خلاصه مطلب دیگه ای که از مباحث قبلی میشه به عنوان نتیجه ذکر کرد اینه که دیگه بحث با این سلوک علمی و عرفانی که داشتیم و از نظریه فقر وجودی و از فقر معلوله ها نسبت به علت، علت تامه و حق تعالی رسیدیم به، میشه این نتیجه رو گرفت که دیگه ما باید بساط علت و معلول رو هم جمع بکنیم. یعنی علت و معلول به معنایی که در فلسفه مشاء هست دیگه اینجا مطرح نیست، چون علت و معلول فرع بر تعدد وجوده، وجود علت، وجود معلول. ولی وقتی وحدت وجودی شدیم دیگه باید بگیم شأن و ذو شأن، در واقع علت اصله و معلول میشه شأن، همین معالید میشن شؤون الهی. پس بنابراین علیت سلام علیکم و تأثیر برمیگرده به در واقع تجلی، علیت برمیگرده به تجلی. دیگه ما در اینجا چیزی به نام علیت یا خلق به معنای کلامی نداریم، ظهور داریم، تجلی داریم. خب بعد از ازالت و وهمن یک اعلام و تنبیهی داره که میگه یه نظریهی جناب علامه دوانی داره به نام نظریه ذوق و تعلق، اینو توضیح میده و میگه این نظریهشو حواستون باشه ربطی به وحدت وجود نداره. خلاصه نگید این نظریه علامه دوانی وحدت وجوده، نه چیزی، یه پرانتزیه که خوب بود مثلا قبل از ازالت و وهمن میگفت، شاید بهتر بود که بعد از که وحدت وجود توضیح داد بگه که این نظریه علامه دوانی وحدت وجود نیست. حالا بعد میگیم چرا نیست. بعد دوباره یک شبهتون و حلونی داره، ادامه همین ازالت و وهمن هست. در واقع این اعلام و تنبیان یک پاراگراف یا فصل مستأنفی اومده بین این دو تا بحث قرار گرفت. دوباره میگه که خلاصه حواستون باشه این تبیینی که ما درباره علت و معلول داشتیم، یه وقت توهم نکنید که حتما باید یک از سنخ مقولی اضافه باشه و مقولی اضافه اثنینیتی از مضاف و مضاف الیه باید باشه، طرفین اضافهی باید باشه، نه این توهم رو هم نکنید که بعد چون رسیدیم توضیح خواهم داد. دیگه بعد هم یه اشراق دوازده هم که دوازده نادر حکمی رو ذکر میکنه. حالا این ازالت و وهمن رو عبارت چو بخونیم. ازالت و وهمن می فرماید که ایاک و انتزل قدمک من سماع حاضر عبارات، میگه مراقب باشی و قدم های تو تزلزل پیدا نکند از شنیدن این عبارات. و تفهم، یعنی و ایاک و انتفهم، یعنی مراقب باش که خوب بفهمی که ان نسبت الممکنات، یعنی پرهیز کنی از این که این نکته رو بفهمی که نسبت الممکنات الی القیوم جل اسمه یکون بالحلول والاتحاد و نحوه ما. حواست باشه یه وقت اینطور نفهمی مطلب رو، یعنی پرهیز کنی از این که اینطوری بفهمی که نسبت ممکنات به قیوم رو نسبت حلول و اتحاد یا نحو حلول اتحاد، یعنی همه عام مجموعی، همه خدایی بدانی. می فرماید که حیات ان هذه تقتضی الاثنیه، این هذه یعنی حلول اتحاد و همین عام مجموعی، این سه موردی که گفتیم وحدت وجود اینها نیست، این سه مورد حلول و اتحاد و عام مجموعی اقتضای اثنینیت در وجود دارن. در حلول عدم یه حال و محلی باید باشه، در اتحاد باید دو چیز باشه با هم متحد بشن، در عام مجموعی باید چند چیز وجود داشته باشه تا بگیم اینها اجزا این عام مجموعی هن. و حال اون که هاهنا جمله حالی است، از محل تلکسرات بر اساس نظریه وحدت وجود، ها هنها یعنی در جایی که بحث از وحدت وجود است، کسرات ازمحلال و زوال پیدا میکنن. و ارتفعت اقالیت الاوهام، غلط های وهمی، غلط هایی که نشأت گرفت از وهمن، اقالیت الاوهام اضافه به تقدیر من هست، نشوی از میفرماید غلط هایی که ناشی از اوهامن برطرف میشن. یعنی دیگه غلطی در کار نیست، کسرتی در کار نیست. ولآنه حس الحق، حس یعنی زهره، الان دیگه آشکار شد حق. حالا حق آشکار شد این چی؟ یا بگیم حق آشکار شد یعنی نظریه حق که مال عرفاست آشکار شد. معلوم شد فلاسفه و متکلمی درست مطلب رو نگرفتن، نیمه راه بخشی از راه رو آمدن، ادامه راه رو طی نکردن. یا بگیم حس الحق یعنی حس الحق تعالی، حق تعالی ظاهر شد، آشکار شد، معلوم شد دیگه غیر از خدا چیزی دیگری نیست. و سطع نوره النافذ، و درخشید نور نافذ حق تعالی. این ضمیر نوره به حق، اگر بزنید این حقی که تو عبارت است، حق میشه حق تعالی. و درخشید نور حق تعالی، نور نافذش در هیاکل ماهیات. ماهیات به عنوان هیکل تعبیر کرده، این تعبیر شیخ اشراقه. در هیکل ماهیات نور تابیده و وجود مجازی تازه پیدا کرده. و قبل از تابش نور حق تعالی اینا حتی وجود مجازی هم نداشتن، معدوم بودن. و قذف بالحق علی الباطل، قذف، عربا میگن قذف الحجر، یعنی سنگو پرتاب کرد. قذف بالحق یعنی به وسیله حق پرتاب کرد، علی الباطل، بالباطل، توجه دارید، به وسیله حق بر باطل پرتاب، یعنی باطل رو پرتاب کرد، باطل رو پرتابش کرد، کناری زد. فیدمغهو یعنی حق باطل رو مقهورش کرد، باطلش کرد. فاذن هو زاهق، پس در این هنگام دیگه باطل زاهق است، یعنی زاهق یعنی ذهب، رفت باطل، دیگه رفت، یه باطلی نداریم، فقط حق است که حق تعالی است. دیگه ماسب الله باطلن، معدومن، اگر وجودی دارن وجودشون مجازیه، اون وقتی که ظهور حق بهشون میتابه. ولی سنبیین، اینایی که دو وجودیان، اینا هم یه نوع شرکه دیگه، دو وجودی ها اینا هم یه نوع شرکه، یعنی وجود واجب، وجود ممکن، دو وجودی ها. الویل به ما یصفون، وای به اون چیزی که توصیف کردم. از قد بزغ الامر، بزغ هم یعنی زهر، چون دیگه حقیقت هم آشکار شد. و طلعت شمس الحقیقه، خورشید حقیقت طلوع کرد. اینجا باز حقیقت رو هم میتونید بگید، یعنی مطلب حق دید، نظریه حقی که گفتیم که بعد وجوده، یا حقیقت به معنای حق تعالی. خورشید حق تعالی طلوع کرد. و انکشف ان کل ما یقع علیه اسم الوجود فلیس الا شأن من شؤون الواحد القیوم و لمعه من لمعات نور الانوار. میگه آشکار شد که هر چیزی که اسم وجود بران واقع میشود نیست مگر شأنی از شؤون واحد قیوم و یک درخششی از درخشش های نور انوار، که نور انوار منظورش حق تعالی است. چون اینا باز تعابیر شیخ اشراق، شیخ اشراق جسم و عالم، جسم و عالم ظلمانی و قواسق و اینا میدونست، بعد دیگه مجردات رو میگفت اینا عالم نورن، نفس رو میگفت نور اسفحبودی، عقل رو میگفت نور قاهر، واجب وجود رو میگفت نور الانوار. نور الانوار یعنی واجب وجود، یعنی اگر بقیه هم نوری دارن، در واقع نوری و شعاعی و شأنی و تجلی از نور الانوارن، به این اعتبار بهشون میگیم تازه وجود مجازی.
فما اقلناه اولا به حسب الوضع و الاصطلاح و من جهت نظر جلیل انه بیان ما اقلناست. پس اون چه ما تأخر کردیم اون رو اولا به حسب وضع و اصطلاح، چون ما تو فلسفه معمولا یه وقتی وارد بحثا میشیم میگیم الوجود و اما ذهنیان و خارجیان، الوجود و اما مجردان و مادیان، الوجود و اما واحد او کثیر، الوجود اما متقدم او متأخر، حادث او قدیم، علت او معلول، واجب او ممکن. این دیگه به اعتبار اصطلاح و حالا وضع او قرار دادی که تو فلسفه هست اینطور گفته میشه که میگن ان فی الوجود علتا و معلولا فما عقلناه اولا ان فی الوجود علتا و معلولا، در یعنی وجود یا علت یا معلول اینطوری میگی. ادا بنا اخیرا، اما به نظر ما، نظر اخیر ما که الان گفتیم، نه نظر قبلی ما که البته بحث علت و معلول هنوز نگفته، بحث علت و معلول رو صفحه 67 واردش میشه، طبق این چاپی که ما داریم صفحه 68 الاشراق الراب فی العلت و المعلول، تازه اونجا وارد بحث علت و معلول میشه، هنوز همه تقسیمات وجود رو نگفت. عرض کردم شواهد یه مقدار یه ترتیب منطقی داشت خیلی خوب بود، یه مقدار بعد کتاب ملا صدر ویرایشی بشه، یعنی بحث مثلا واجب وجود و صفات خدا و بحث عرض کنم خدمت و وحدت وجود رو گفته، هنوز مباحث مربوط به تقسیمات امور عامل همه رو نگفته، علت ذهنی و خارجی رو گفت. بعد شاهد رابع که در صفحه 59 داره فی سایر الامور العامه فی تتمت تقاسیم الوجود، تقسیم به وجود به متقدم و متأخر اول بحث میکنه، بعد واحد و کثیر رو بحث میکنه، بعدش هم میره علت و معلول الی آخر. اینا خوب بود، این بحث رو مقدم میدون. لذا وقتی اینجا که میگه ان فی الوجود علت و معلولا ادا بنا اخیرا، یعنی همین نظر اخیری که الان گفتیم به نظر ما که از جهت سلوک علمی هم به دست آمد. سلوک علمی منظورش از سلوک سیر و سلوک عرفانیه، علمی هم یعنی نظری، یعنی سیر و سلوک نظری، عرفان نظری به دست آمد. این منجر می شود الا ادا الا ان المسمى بالعله هو الاصل و المعلول شأن من شأنه. پس اون چیزی که در فلسفه گفتیم که وجود یا علت است یا معلول، به نظر اخیر ما که از طریق عرفان نظری به دست آمد، این بحث علت و معلول در واقع منجر می شود و معدی می شود به این مطلب که آنچه علت نامیده می شود اصل، در واقع اصل است، و آنچه معلول نامیده می شود شأنی از شأن علت است. و رجعت العلیه و تأثیر الی تطور العله فی ذاتها و تفننها و فنونها، و رجوع میکنه علیت و تأثیر به تطور علت در ذاتش و تفنن علت به فنونش یعنی انحائش، تجلی میکنه علت در عقل، در نفس، در جسم و تجلیات دیگر. لنفصال شیئین، یعنی اینطور نیست علیت به معنای انفصال و جدا شدن معلول از علت نیست که بگیم یه علتی یه معلولی، معلول جدا علت جدا، علت و معلول دو تا چیز جدای از همه. لنفصال شیئین مانند منفصل الهویت انها، هم که این انفصال هم انفصال هویت انها، انفصال وجود از علت باشد. یعنی اینطور نیست که بگیم یه وجودی به نام معلول، یه هویت به نام معلول انفصال پیدا کرده از علت. نه خیر، نه، علت به فنون مختلف در میاد، ظهور پیدا میکنه، ظهورات او هستن، شؤون او هستن. فاستقم فی هذا المقام الذي ظلت فیه الاقدام، میگه پس در این مقام استقامت کن. استقامت هم میخواد، یعنی آدم واقعا خیلی باید تأمل کنه تو مطلب رو بفهمه. مقامی که در این مقام قدم ها لغزیدن، وصرف نقد عمرک و جوهر روحک فی تحصیلی، میگه صرف کن نقد عمرت را و جوهر روحت رو در تحصیل این مطلب. یعنی این نقد در واقع در مقابل نسیه است. نقد اینجا در مقابل نسیه است، یعنی این عمری که الان در اختیارت هست، نه حالا بگی حالا انشالله آینده میرم دنبال مطلب، حالا فعلا یه مقدار بحثای دیگه رو بخونیم بعد عمر نسیه‌ای رو بریم برای تحصیلش، نه این فایده نداره. عمر نقدی تو، یعنی عمر بالفعل تو، برو و این مطلب یعنی وحدت وجود رو تحصیل کن. لعلک شاید تجد لمعتا، بیابی یک لمعه را من مبتغاک، از مطلوبت. مبتغاک یعنی همون حق تعالی است، از مطلوبت یک لمعه ای و درخششی رو دریابی. البته ان کنت اهلا لذاک، اگر اهل برای این مطلب باشی، یعنی اهلیتی برای ذاک میشه زد به همین مطلوب، یعنی نزد مطلوب یه اهلیتی داشته باشی، قابلیتی داشته باشی، قابلیتی نداشتید که هیچی. یا آدم میخواد بره وحدت وجود رو بفهمه، حالا یک مثلا اصطلاح بازی کنه، مثل بچه دیدی عروسک بازی میکنن، ماشین بازی میکنن، تفنگ بازی میکنن. بعضی اهل فلسفه و عرفان هم هستن اصطلاح بازی میکنن، فرق نمی کنیم اینو عروسک بازیه، اینو اسباب بازیه، این اهلش نیست، این نمی فهمه. حالا ممکنه هم خوب بتونه درس بگه، خوب بفهمه وحدت وجود چیه، کتاب بنویسه، شعر بنویسه، ولی اون در جان خودش در این درک نکنه که هیچی نیست، این در فایده نداره. و حقیقت همونه، یعنی من بارا خدمت رو عرض کردم، اگر انسان واقعا یک 20 سال وقت بذاره فلسفه حکمت متعالی ملا صدر رو بفهمه، فقر وجودی رو درک بکنه، این خیلی عظمت داره. اینایی که میگن حکمت متعالی هیچ نقشی در انقلاب امام نداشته، اینا حالیشون نیست، نفهمیدن واقعا فلسفه ملا صدر چیه. مرحوم امام رضوان الله علیه وقت فقر وجودی ملا صدر رو با تمام وجودش درک کرد، که گفت خدا خرمشهر رو آزاد کرد. وقتی میگه خدا خرمشهر رو آزاد کرد، این تعبیر تعبیره این نیست که بگیم خب حالا خدا علت العلل است، این سربازا هم مثلا علتهای قریبن، نه، امام از باب ما رمیت از رمیت ولکن الله رما داره میگه خدا خرمشهر رو آزاد کرد. این حکمت متعالیه ایست که البته با عرفان پیوند خورده. این تو سیاستش هم اومده، تو مباحث نظامی هم اومده. انقلاب میگه یک نور الهی بود. شما تعابیر رو نگاه کنید، مثلا کاملا این تعابیر ادبیات امام نشون میده، ادبیات حکمت متعالیه و عرفانه. با این نگاه داره مبارزه میگه. البته قطعا فقه امام هم نقش داشت، قطعا فقه امام هم نقش داشت، شکی نیست، به هر حال نظریه ولایت فقیه بحث فقهی است. اما امام یک رضوان تعالی علیه، حالا چون در آستانه سالگرد ارتحالش هستیم، در سالگرد آزادسازی خرمشهر، اینو عرض بکنم، امام به نظرم یکی از هنرهای مهم ایشون که متاسفانه بهش هم نپرداختیم و کارم نکردیم، اینه که امام بین علوم اسلامی که تلفیقی کرد، ملا صدرا عرفان و قرآن و برهان رو با هم جمع کرد، امام فلسفه و عرفان و فقه رو با هم جمع کرد، یعنی اومد از همه این مباحث استفاده کرد در راست، یعنی نشون داد که در راستای توسعه اسلامی همه این علوم کار برد، هم به لحاظ نظری این رو نشون داد، هم به لحاظ عملی در مقام عمل، هم یک فقیه عرض کنم مجتهد مطلق بود و هم یک فیلسوف تمام حیا که حکمت متعالی رو با عرفان ابن عربی در واقع جمع کرد. البته امام به ابن عربی و ملا صدر هم نقدایی داره، ها، در همین تعلیقایی که بر مصباح الانس و شرف و سوس داره نقدایی داره، این تو نیست که حالا خیال کنیم امام حالا همه نخیر، ولی به هر حال اصل این بحث وحدت وجود رو به این معنا پذیرفته. حالا البته خب امام تو این زمینه کتابایی هم داره که حالا شرح کتاب عرفانی نیست، ولی کتب عرفانی امام هست که میشه مراجعه کرد. خب بعد از این میفهمه اعلام تنبیهی، یک تذکری میخواد به ما بده، یک گزارش تذکری که خلاصه اگر دیدید بعضی از اجلای علما، کسانی که به ذوق تعلق شناخته میشوند، یعنی جناب علامه دوانی، معتقد به این که معتقد به وحدت وجود و کثرت موجود هست. ایشون وحدت وجود و کثرت موجود، یعنی فقط وجود رو باید به خدا نسبت داد و ماسب الله موجودن دیگه، نه وجود. موجودن یعنی چی؟ یعنی الماهیات المنتسبه الی الوجود. توجه داری؟ میگه این نظریه وحدت وجود و کثرت موجود که موجود انتساب به واجب تعالی دارد، این رو که نظریه علامه دوانی است، این رو توحید خاصی که همون نظریه وحدت وجود است ندانید، یه چیز دیگه است. توجه دارید؟ در واقع ذوق تعلق نیست، در واقع غلط رو بینه ذوق تعلق، نه حرف اصلا حرف درسته و نه اصلا اینو بهش میگن توحید خاصی، یعنی توحید عرفانی به وحدت وجودی. این که میگه وحدت وجود و کثرت موجود، این ربطی به وحدت وجود عرفانی نداره. بعد اینو عرض کنم خدمتتون، توضیح میده که میگه که ایشون مبنای دوانی این است که اون چه صادر می شود از واجب تعالی ماهیت هست، چون اصالت رو از آن ماهیت می دونه. وجود رو ایشون امر اعتباری می دونه. میگه وجود اعتبار عقلیست، معقول ثانی فلسفیست و ماهیت اصالت داره. پس واجب تعالی چی رو جعل کرده؟ ماهیت رو. پس کثرات ماهیت هم، پس ماهیت واقعیت دارن. این که میگه وحدت وجود و کثرت موجود، یعنی کثرت ماهیات، و ماهیات رو میگه واقعیت داره در خارج، چون اصالت ماهیتی است، یعنی قالب کثرت واقعیته. درسته به لحاظ لفظ میگه وحدت وجود و کثرت موجود، ولی این غیر از نظر وحدت وجود و عرفا. وحدت وجود و عرفا میگه الوجودو، یعنی الواقعیتو واحدتون لا شریک له، لا شریک له. می فرماید که اگر عرض کنم خدمتتون خیال کنید که این نظر وحدت وجوده، نه این اشتباهه. پس اولا وحدت وجود نیست، ثانیا هر امر به غلطی است، برای که ما در جای خودی ثابت کردیم که ماهیت امر اعتباری است، اصالتی نداره. پس هم حرف غلطه، هم حرف ربطی به وحدت وجود نداره. خب اینو بخونیم تا بعد برسیم به شبهتون. لیس فی ما ذکر و بعض اجلت العلماء، این روشن نمیشه ها؟ گرم شده که بله، حالا سرد شد من میام. لیس فی ما ذکر و بعض اجلت العلماء و سماه و ذوق متعلقی، میگه اون چیزی که بعض اجله علما که از کلمه علامه دوانی است در شرح بر حیاکل و حواشیش بر تجرید اینجا نمیشته مطالبون خیلی جا گفته، اصلا اگر در خیلی مهمتر نظریه هم میده و نامیده شده است به ذوق تعلق، یعنی آن را نامیده است به ذوق تعلق، ذوق متعلقین. میفرمد آن چه ذکر کرده آن را که چی است؟ اون من بیان ما ذکره او هست. هنوز به اسم لیسه نرسیدیم، اگر فی ما ذکره خبر لیسه بدانیم اسمش رو هنوز نرسیدیم. من کون موجودیت المایات بالانتصاب الالوجود العقل، ما ذکره و آنچه که بیان کرده از جناب علامه دوانی چیه؟ وحدت وجود و کثرت موجود. موجود یعنی چی؟ یعنی موجودیت ماهیت به سبب انتساب وجود حق تعالی. این از اون جهت که ماهیت انتساب به حق تعالی دارن بهشون میگیم موجود. موجود یعنی المنتسب الی الحق. لیس فی ما ذکره و بعض اجلت العلماء معنى توحید الخاصی اصلا. این میشه اسم لیس، معنى توحید الخاصی اسم لیس هست. توحید خاصی، توحید عامی یعنی حق تعالی علت العلل است، ما سب الله هم وجود دارن اما معلول هم. اما توحید خاصی یعنی وحدت وجود و کثرت تجلیات و شؤون. میگه اصلا این معنای توحید خاصی نیست. ولا فی شیء من ازواق الالهی، ناراحت شده ملا صدرا، میگه در این نظریه ای چیزی از ذوقای الهی هم نیست، چیزی ذوق تعلقی. ماهیت و اصیل بداند، بعد منتسب به اقتعال هم بدانه، کثرت ماهیت رو قبول کنه به اون واقعیاتی، جعلو به ماهیت به این ذوق تعلق و ذالکه. حالا میخواد توضیح بده که در واقع چرا این حرف دوانی حرف غلطیست. یه لأن مبناهو علا ان صادر عن الجائل هی الماهیه دون الوجود و ان الماهیه موجودتون دون وجودها الذی زعم انه اعتبار عقلی من المعقولات ثانیه. میگه مبنای دوانی بر این است که آنچه صادر است از جائل و واجب تعالی عبارت است از ماهیت، یعنی اصالت از آن ماهیت و جعلم به ماهیت تعلق پیدا کرده نه وجود، و ماهیت موجود است نه وجودش، وجودی که گمان کرده اعتبار عقلی است و معقول ثانی فلسفی است. گفته وجود اعتبار عقلی معقول ثانی فلسفی، لذا جعل بهش تعلق پیدا نمی کنه، وجود امر اعتباری است. وقد علمت فساده، فهمیدی فساد این مطلب، وقد علمت فساده ولو کان هازا وحدت الوجود کما زعمه او لکان کل من زعم ان الوجود الخاص للممکن امر انتزائیان غیر حقیقیان و ان الواقع فی الخارج هو المایه مبحدن توحید العرفاء الالهیین. میگه اگر قرار باشه کسی گمان کند که نظریه وحدت وجود و کثرت موجود علامه دوانی نظریه وحدت وجود عرفاست، پس تمام کسانی که قائل به اعتباریت وجود و اصالت ماهیتن، همین اینا رو باید بگید توحید عرفانی رو قائلن، در حالی که اینطور نیست، مخصوصا این متکلمینی که قائل به اصالت ماهیتن. حالا البته بحث اصالت وجود و ماهیت رو کلام نیومده، ولی معمولا یک گرایش کلامی دارن، مثل تفکیکی ها که گرایشش گرایش کلامی هست، اینا اصالت ماهوی هستن. یعنی اینا چون بحث اصالت وجود ماهیت مطرح کردن، قبلا کتاب های کلامی نبود، چون اولین بار تر اصالت وجود ماهیت میرداماد مطرح کرد، اولین بار ایشون مطرح کرد، بعد ملا صدرا اولین بار تفصیلش داد و تا 40 سالگی قالب اصالت ماهیت بود، بعد شد اصالت وجودی. لذا نباید انتظار داشته باشه اصل بحث در کتب کلامی پیشینیان باشه، ولی این متأخرین که وارد این بحث شدن خب اصالت ماهوی شده. پس همه اصالت ماهوی ها رو باید بگیم توحید، چون حق تعالی رو که براش ماهیت قائل نیستن، میگن فقط وجود، حق تعالی وجود داره، وجود بهش باید به خدا نسبت بدیم وجود رو. ما سوى الله وجود اعتباری است، ماهیت حقیقی است، ماهیت اصالت داره، پس همین رو باید توحیدش توحید عرفانی باشه، در حالی که اینطور نیست. میگه ولو کان هازا، اگر هازا یعنی این نظریه وحدت وجود و کثرت موجود علامه دوانی وحدت وجود عرفانی باشد، همونطوری که خود دوانی هم همچی گمانی کرده، تو مرق دوانی هم به هر حال بعد از ابن عربی، حرفه ابن عربی هم شنیده، ظاهرن متأثر شده و این رو هم یه مثلا دیدگاه عرفانی دانسته. اگر اینطوری باشد لکان کل من زعم ان الوجود الخاص للممکن امران انتزاعی غیر حقیقی و ان الواقع فی الخارج و الماهیه مبحدن توحید العرفاء الالهی. هر کسی که گمان میکند که وجود خاص ممکن، وجود خاص برای ممکن امر انتزاعی است و غیر حقیقی است و آنچه واقعیت داره در خارج ماهیت است، یعنی اونچه جهان رو پر کرده است ماهیت است و اصالت از آن ماهیت است نه وجود، یعنی اصالت، یعنی قائلین به اعتباریت وجود و اصالت ماهیت، همه اینا باید موحد باشن به توحید عرفانی، در حالی که این معلومه اینطور نیست. فلهو ان یدعی مدعا هذا الجلیل، پس به نفع اصالت ماهوی هست. لهو زمینشو بزنید به قائل به اصالت ماهیت، همین من زعمه، پس به نفع این اصالت ماهوی هست که ادعا کند اون چه ادعا کرده اون رو این آقای جلیل. آقای جلیل کیه؟ علامه دوانیه. ولا فرقه، فرقی دیگه بینه دیدگاه آقای جلیل و متکلمینی که قال به اصالت ماهیت هستن نیست، چه هیچ فرقی نیست، حرف دوانی با حرف اصالت ماهوی ها یکیه، فقط یه تفاوت داره، الا به تسمیت هذا الامر الاعتباری بالانتساب الی الجائع. فقط علامه دوانی حرفش اینه، میگه وقتی میگیم وحدت وجود و کثرت موجود، یعنی کثرت ماهیات، این ماهیات انتساب به حق تعالی دارن، انتساب به جائل دارن. به تسمیت هذا الامر الاعتباری نامگذاری کرده این امر اعتباری را، یعنی همین ماهیت، به انتساب به جائل، یعنی موجود، یعنی المنتسب الی الجائل. حتی یکون، تا اونجایی که اینطوری میشه که وجود زید به معنا اله زید. وقتی میگید وجود زید، وجود نه فقط حق تعالی است، وقتی میگید وجود زید یعنی اله زید، رب زید، خدای زید، یعنی در واقع زید انتساب به وجود دارد، انتساب به واجب دارد. حتی یکون وجود زیدن به معنا اله زیدن. والامر فیه سهلان الا ان فی هذا الاطلاق نظرن، میگه امر در این، یعنی امر اینجا یعنی داوری، داوری در این تسمیه، در این که موجود رو منسوب الی الجائل بگیریم، این داوری در این مسئله آسانه. الا ان فی هذا الاطلاق، یعنی در این اطلاق که وجود زید رو اله زید معنا بکنیم، این نظران خیلی روشنه که این اطلاق درش نظره، ساده است، نقدش معلومه، کی گفته وجود زید یعنی اله زید، چه معناییه؟ نه عرف این معنا رو قبول داره، عرف عام، نه عرف خاص، یک چیز من در آوردیست. وجود، وجودی که حالا از نظر ایشون امر اعتباری است، این هذا الامر اعتباری رو بزنید این وجود اعتباری، وجود امر اعتباری من از کدام ماهیت اصلاحش کنید، وجود، چون ایشون وجود اعتباری میدونه، این امر اعتباری که وجود است، این وجود زید یعنی انتساب به حق تعالی، یعنی اله زید، یعنی زید انتساب داره به الله، این خلافه عرض کنم عرف، فهم عرف عام و عرف خاص هست. خب این عرض کردم اعلام و تنبیان یه پرانتزی شد، بعد دوباره وارد یک شبهه و حلی میشه که دیگه بحث وحدت وجود کاملا حل بشه. یه شبهه این بود که خیال نکنید وحدت وجود همون حلول است و اتحاد است و همه خدایی است، نه این نیست. پس اینایی که نسبت میدن وحدت وجودی ها رو به حلول و اتحاد نفهمیدن عرف وحدت وجودی چیه. مطلب دیگر، او لعلک، در واقع این او یه قبلی باید داشته باشه تا بگه او لعلک، این ادام در واقع عطف به همون ایاک است، یه مراقبتی قبلش گفت تو ازالت و بهمه و یه مراقبت دیگه هم هست که شاید بعضی ها نگن وحدت وجود همون حلول و اتحاد و عام مجموعی است، بلکه اینو بگن، بگن که به هر حال قبول دارید که واجب تعارض علت است یا نه؟ این واجب و ماسب الله رابطه علیتی است. اگه رابطه علیتی بود قطعا دیگه مقوله اضافه برقراره. وقتی اضافه شد، در اضافه حتما باید طرفین اضافه باشه، یه مضاف و مضاف الیه باید باشه، و این یعنی کثرت. میگه حواست باشه در اینجا وقتی علیت رو به تشعن برگردوندیم، دیگه علیت از باب اضافه مقولی نیست، از باب اضافه اشراقیه. در اضافه اشراقی طرفین دیگه لازم نیست، یه زشن و شن کافی است، یه اصل و یک شن کافی است. اینم شبهت و محنه. اول علک تقول یلزم الان ما قررت ان یکون حقیقت الواجب داخلتن من جنس المضاف. میگه لازم میاد برابر اون چیزی که تقریر کردید که نه قبلا در مباحث قبلی داشتن که علت به ذاتها علت است. حالا البته تفصیلش عرض کردم در صفحه 68 میاد. علت به ذاتها علت است، معلولم به ذاته معلوله. میگه طبق بحثی که قبلا داشتی در باب علت و معلول، لازم میآید که حقیقت واجب داخل بشود در جنس مضاف. البته نه حقیقت واجب، حقیقت معلول هم همینطور ممکن، یعنی حقیقت واجب و ممکن نه رابطه علیت بینشون برقراره. وقتی علیت رابطه علیت بین حقیقت واجب و ممکن برقرار باشه، پس باید بگید علیت بینشون برقراره و علیت از سنخ مقوله اضافه است. حقیقت واجب و همچنین حقیقت ممکن، حاجی سبزواری داره تو تعلیقش میگه، و همچنین حقیقت معلول، حقیقت ممکن، نه فقط حقیقت واجب. حقیقت واجب و حقیقت ممکن داخل است در جنس مضاف، یعنی از مقوله اضافه است. مضاف هم خب دیگه یک عرض کنم جزء مقولات ماهوی است، مفاهیم ماهوی است، مقوله از جنس الاجناسه، حتما هم با یه ماهیت دیگه درک میشه. یعنی شما در مقوله اضافه حتما طرفینی دارید، ابوت بنوت، بالا پایین. خلاصه تا یه طرف نباشه طرف دیگه درک نمیشه. پس واجب تعالی از سنخ اضافه است، از سنخ مقوله اضافه است، واجب و ممکن، پس کثرتی باید باشه، طرفینی باید باشه. و کذا اصلا هر علتی همینطوری است، فقط واجب و ممکن هم نیست، هر علتی. و کذا حقیقت و کل علت، حقیقت هر علتی از سنخ اضافه است، حقیقت هر علت و معلولی از سنخ اضافه است. لما قررت ان ما هی الا بالذات هی به حقیقت الا، علت ذاتن و به حقیقتش علت است، معلولم به ذاتش معلوله. بعد میفرماید که فعلم ان المضاف و غیره من امهات الاجناس هی من اقسام الماهیات و یه زائدتون علی الوجودات و الواجب تعالی لیس از آماییتن که، یه کهی میخوادم ملا صدا ننوشته که، شما که رو اضافه کنید، که یمکنو حصولها فی الذهن و تعقلها فضلن ان تعقل معنن آخر معها. میگه مضاف، مضاف یعنی مقوله اضافه، و غیر مضاف یعنی مقولات دیگه از مقولات دهگانه، اینها از امهات اجناسن، یعنی اجناس عالیه هستن، جنس الاجناسن، چون مقولات عشت اجناس عالیه بودن، اینا همشون از اقسام ماهیتن، زائد بر وجودن. و حال اون که واجب تعالی اصلا ماهیتی نیست که ممکن و تعقل باشد، فضلا از این که بگید با تعقل دیگری تعقل بشود؟ اصلا واجب تعالی نمیشه تعقلش کرد. لا تتفکروا فی ذات الله، این لا یمکن که کسی بتواند با علم حصولی خدا رو بیابد. ممکن لیس ذا مایتن، دار مایتی نیست که ممکن باشد حصولش در ذهن و تعقلش، یعنی تعقلش در ذهن امکان نداره. فضلا ان تعقل معنا آخر معها، فضلا از این که بگید واجب تعالی از اون جهت که علت است از سنخ مقوله اضافه است و با تعقل ماهیت دیگر تعقل می شود، فضلا از این که از تعقل معنای دیگر یعنی ماهیت دیگر معها با ماهیت واجب تعقل بشه، یعنی با تعقل ماهیت دیگر ماهیت واجب تعقل بشه. اصلا خود واجب تعالی نمیشه تعقل کرد، فرضاً از این که بخوایم با ماهیت بخوایم ماهیت واجب رو با ماهیت دیگری تعقل کنیم و بگیم از سنخ مقوله اضافه است. پس چیزی از واجب تعالی و انما هو واجب تعالی محض الوجود العینی، قبلا اینا رو گفتیم دیگه، صرف وجود عینی، صرف العنیت النوریه است. فالحاکم به وحدتهی و قیومیتهی لیس هو العقل ابل وهم، حاکم یعنی اون قوهی که حاکم می کند به وحدت واجب تعالی و قیومیت واجب تعالی، یعنی هم وحدت واجب تعالی که وحدت وجوده، هم قیومیتش که قائمون به ذات مقومون لغیره که تجلیات و شؤون از او سرایان پیدا میکنه، این از ناحیه عقل و وهم نیست، بل ضرب من البرهان. ما وحدت وجود از طریق برهان فهمیدیم، اما نه از این برهانهایی که بگید از منطق ارسطویی یه برهان به دست آمد، نه، برهانی که وارد است بر قلب، اونم من عنده، از ناحیه حق تعالی این برهان بر قلب وارد شده، یک حکمت عرشیه است. و قسط من النور ساطع من قبله، یک قسطی است از نور وارد شده از نای حق تعالی است. این ضربان و قسطان یحکمان، ضربان و قسطان مبتدا بگی یحکمان خبر، ضربان و قسطان یعنی ضربان من البرهان و قسطان من النور یحکمان به ان مبدا سلسله الوجودات واحد حقیقی فیاض بذاته، مبدا سلسله الوجودات واحد حقیقی است فیاض بذاته، یعنی ما سوى الله همه فیض او و تجلی او هستند. و اذا علمت، این همه مقدمات بود، هنوز در واقع به معنا جواب هم نداده هنوز اشکال رو، توجه دارید؟ البته به معنا جواب داد که بله واجب تعالی وقتی ماهیت ندارد اصلا ممکنه تعقل نیست، چرا شو بگی ماهیت دیگه بخوای تعقلش کنی، اصلا مقول اضافه نیست، اصلا مقول اضافه نیست. اما اینو میخواید الان یه مقدار واضح تر توضیح بده، میگه و ازا علمت ان کون هویت عینیت. خب اینجا جمله مقداری خلاصه پستو زیاد داره، خیلی تو کوچه پس کوچه رفته. اولا اینجا یه ان نداریم، اسم میخواد خبر میخواد، یه کون دارید اسم میخواد خبر میخواد. اسم کون هویت عینیت هست که مضاف الیه کون، خبرش به حیث یلزمها به نفس شخصیه اضافتون الى شیئن هست، اضافتون فاعل یلزمها هست، ضمیر هوینیه برمیگرده. توجه دارید این به نفس شخصی هم قید امین هویت عینی هست. پس اسم و خبر کون معلوم شد. اسم انه چیه؟ همین کون و هویت الى آخر. خبرش چیه؟ لا یوجب کونها واقعتا تحت مقوله مضافه است، این خبر همین است. خب جواب ازا چیه؟ ازا علمت کزا، این تو اینجا شرط، جوابش کجا؟ انفسخ الاشکالا. حالا یه تجزیه ترکیب شد داشتیم، بریم سراغ معنا. میگه ازا علمت ان کونه هویت عینیه، وقتی که دانستی که هویت عینی یعنی همین هویت شخصی به گونه ایست که یلزم به نفس شخصیه اضافتون الی شیئن، لازم می باشد او را یعنی همین هویت غیبی عینیه را که به نفس شخصیش هم هست، یعنی لزومش به نفس شخصی است، این به نفس ها متعلق یلزم هستان ولی مربوط به هویت غیبی است، به نفس ها جار و مجرور متعلق یلزمه، لازم می باشد هویت عینیه را به نفس شخصیش، نه به مثلا ماهیتش، ماهیت نداره، لازم می باشد او را چی؟ اضافه، یعنی هویت شخصیه میشه ملزوم، اضافه میشه لازم، یعنی لازمه هویت شخصی اضافه است، اضافه به شی. میگه این که لازمه این هویت عینیه اضافه است، یعنی اضافه لازمه هویت عینیه است، یعنی این هویت عینیه به این نفس شخصیش لازمه ای دارد به نام اضافه، اضافه داره، اضافه به غیر داره، یعنی این هویت عینیه و هویت شخصیه اضافه به غیر داره، از این که هویت عینیه اضافه به غیر دارد لا یوجب کونه واقعا تحت ماهیت المضاف، لازم نمیاد که این هویت عینیه که لازمش اضافه بودن هست این واقع بشه تحت ماهیت مضاف، یعنی هر جا هر اضافه دیدید خیال نکنید تحت مقوله مضافه، تحت مقوله اضافه است که از سنخ مقولات عشره، نه این اضافهش اضافه اشراقیه است، بله حق تعالی هویت عینیه دارد، وحدت شخصی دارد، این وحدت شخصی لازمه ای دارد به نام اضافه، اضافه به چی؟ به غیر، به ما سوى الله، اما این اضافه داشتن هویت عینیه به معنای این نیست که هویت عینیه و وحدت شخصی واجب تعالی تحت مقوله اضافه باشه، چون اضافه اضافه مقولی نیست، اضافه اضافه اشراقیه، وقتی که اذا علمت این مطلب انفسخ الاشکالات الوارده فی نظائر هذا المقام، اشکالات وارد در نظر این مقام هم فصل می شود، دیگه اشکالات برطرف می شود، چه اشکالی؟ این که بگید آقا واجب تعالی علت است، مصوب الله معلولن، علیت مقوله اضافه است، پس بعد حتما واجب تعالی تحت مقوله اضافه و مضاف از مقولات عش باشه، نه دیگه اشکالات برطرف میشه، بله اضافه دارد، لازمه هویت عینی اضافه هست، اما اضافه اضافه اشراقی است، نه اضافه مقولی، که کون الباری به ذاتهی، مثال هم میزنه، میگه مگر نمیگید باری تعالی به ذاتش عالمن، قادرن، مریدن، سمیعن، بصیرا، همین صفات اضافی هن دیگه، عالمیت، قادریت، این صفات اضافی هن، ولی صفات اضافی این ذات خدا هن. و نمیگید عالمیت، قادریت، صفات اضافی به خدا نسبت میده، این ذات خدا هسته، و کان و کان و کانه که کان الباری، یه مثاله که آقا یه مثال میزنه باری تعالی صفات اضافی مثل عالمیت، قادریت، مریدیت، سمیع بودن، بسیر بودن، اینا رو به خدا نسبت میدیم، ولی اینا این ذات خدا هستن. توجه دارید؟ البته اراده رو اینجا اراده ذاتی بگیرید، سمیع و بصیر هم به ادراک برگردونید که ذاتی باشه، و الا اراده فعلی هم داریم. با اینکه این صفات اضافیان، صفات اضافی هستن، ولی عین ذات خدا هستن و جزء مقوله اضافه قرار نمیگیرن. مثال دوم، و ککون الحیولا، عطف به کون قبلیه، به ذات ها مستعدتن. حیولا ذاتن استعداد داره و استعداد یه امر اضافی است. و سوره، یعنی و ککون صورت مقومتن لها، و مانند بودن صورت که مقوم است برای حیولا. وقتی مقوم باشه باز تقویم یک امر اضافی است. پس هم استعداد حیولا امر اضافی است، هم تقویم صورت امر اضافی است. اما یکی اضافه استعدادیه، یکی اضافه تقویمیه. والعرض به ذات، ولی اینا ذاتن، نگاه کنید، همونطوری که واجب تعالی ذاتن صفات اضافی دارد، حیولا هم ذاتن اضافه استعدادی داره، صورت ذاتن اضافه تقویمی داره. وقتی میگیم ذاتن، دیگه لازم نیست که یک طرف اضافه هم باشه. ولی عرضو به ذاتی متعلقن به موضوع، عرض ذاتن اضافه تعلقی و حلولی به موضوع دارد. ولی عرضه به ذاتی، این همه ککون العرضه، ککون باری تعالی، ککون حیولا، ککون صورت، ککون عرض، و ککون نفسه به ذات ها متصرفتن فی البدن، نفس ذاتن اضافه تصرفی و تدبیری در بدن داره. و ککون طبیعت به ذات ها مبدعن للحرکت و سکون، طبیعت ذاتن اضافه مبدعیت للحرکت و سکون دارد. این همه نمونای متعدد که هیچ کدوم از سنخ مقوله اضافه هم نیستن. میگه تمام اشکال، یعنی اشکالی که بر واجب تعالی بود که گفتن علیت است و از سنخ مقوله اضافه، و این نمونای دیگه که ممکنه بعضی خیال به اینا چون اضافه درشون هست پس بعد از سنخ مقوله اضافه باشن، میگه همه این اشکالات برطرف میشه. انفسق الاشکالات وارده فی نظار هذا المقام، نظار این مقام چیه؟ مثل این مثالایی که زدی. خب چطور انفسخه؟ من بیان انفساخه. انفسخه جواب ازاز، من بیان انفساخه. ان شیئا منها غیر واقعت تحت جنس المضاف الحقیقی، میگه هیچ یک از این مقام ما که علیت بودن واجب تعالی است و نظائر این مقام مثل کون الباری به ذاته عالما قادرا، مثل کون الحیولا به ذاته ذاتها مستعدتا، مثل کون صورت مقومتا لحیولا، مثل کون العرضه به ذاته متعلقا بالموضوع، مثل کون النفس به ذاتها متصرفتا فی البدن، مثل کون طبیعت به ذاتها مبدعا للحرکت و سکون، میگه هیچ یک از اینا واقع نیستن تحت جنس مضاف حقیقی. توجه داریم؟ ابوت و بنوت مضافش و مضاف حقیقیه، اما اب و ابن مضاف بودن، اما مضافش و مضاف مشهوری بود، نه مضاف حقیقی. اینا همیش کدوم مضاف حقیقی نیستن. و ان عرض لها عند تعقل ماهیاتها مفهوم المضاف، گرچه عارض بشود به این امور، به همین نظائر، وقتی که تعقل میکنی ماهیتشون رو، مفهوم مضاف رو هم تعقل میکنی، فسارت من المضاف المشهور، اینا رو میگن مضاف مشهوری. پس اگر ذاتی مستلزم اضافهی شد، اینو میگن اضافه مشهوری، نه اضافه حقیقی مقولی. البته دیگه اینو ملا صدر از فهوای عباراتش فهمیده میشه. در واقع حق تعالی اضافهش که اصلا اضافه اشراقیه، اصلا اضافه مشهوری هم نیست، ابا ابن اضافه مشهوری هم، ابوبت و بنوبت اضافه حقیقی است. حق تعالی و شؤون حق تعالی اصلا اضافه اشراقی است. ولی اون جایی که تو بحث مفاهیم یه اضافه ای رو هم درک میکنیم، مثل این که میگیم عالمیت، قادریت، اینا یک صفات اضافی رو به حق تعالی نسبت میدیم، یا نمونای دیگری که ذکر شد، اینا هم اضافهشون اضافه مشهوری هستن نه اضافه حقیقی، لذا تحت مقوله اضافه قرار نمیگیرن. نه ما چرا اضافه رو همه شیخ اشراق، نه شیخ اشراق نسبت رو اضافه مقوله میدونه، نه اضافه، النسبه، نه الاضافه، الاضافه غیر از النسبته، الاضافه، الجده، متا، عین، هفت تا مقوله نسبی داریم، یکیش اضافه است. میاد از این هفت تا مقوله اضافه یه مفهوم عام میگیره به نام النسبه، میگه النسبه جنس الاجناس. و صلی الله علی محمد.